ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران در 27 شب از اسفند ماه، شمایی که این شبها و روزها مشغول کارهای آخر سالید و باز هم با رادیو فردا همراهید، و سلام به شما بیرون از ایران، شمایی که شاید آخر هفته خودتون رو میگذرونید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید که از این ساعت شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. آزاده اسدی هستم و در طول این مجله خبری تحلیلی با شما خواهم بود برای ارائه گزارش‌ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم تهیه کردن برای این یک شنبه. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله امشب، بعد از اخبار درباره برنامه‌ها بیشتر توضیح میدم، همچنان با ما بمونید. کیوان حسینی در استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. سلام بر تو کیوان.
سلام بر تو آزاده و درود بر شنوندگان رادیو فردا. روز یکشنبه محمد حسن طریقت منفرد با رأی اعتماد 113 تن از نمایندگان مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. در این جلسه که 224 تن از نمایندگان مجلس حضور داشتند، 99 تن از نمایندگان رأی مخالف و 12 تن نیز رأی ممتنع دادند. محمود احمدی نژاد که در آخرین حضور خود در مجلس برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه را به فساد متهم کرده بود، در این جلسه حضور داشت و در دفاع از طریقت منفرد سخنرانی کرد. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران روز یکشنبه خبر داد که یک گروه از ناوهای ایرانی در نزدیکی سواحل سریلانکا به یک هواپیمای استرالیایی اخطار دادند. این خبر به نقل از یک مقام نظامی به نام جره که معاون عملیات نیروی دریایی ارتش معرفی شده منتشر شده است. به گفته این مقام نظامی، هواپیمای استرالیایی به قصد تصویربرداری از ناوهای ایرانی به آنها نزدیک شده بود. او افزود که حضور ایران در آبهای بین المللی کاملا قانونی است. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران در روزهای پایانی سال 91 این سال را یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اقتصاد ایران توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهمنی گفت که در کنار تمامی مشکلات موجود برای اقتصاد ایران، تحریم‌های خارجی نیز شریان‌های ارتباطی اقتصاد کشور با دنیای خارج را تنگ کردند. به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تحریم‌ها موجب شدند تا اداره اقتصاد به یک تلاش همه روزه برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین نیازهای عمومی کشور تبدیل شود. دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که 18 تن به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای در سال آینده محاکمه می‌شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که این 18 تن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در سال‌های اخیر تعدادی از اساتید فیزیک دانشگاه‌های ایران یا دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران به اشکال گوناگون کشته شدند. ایران همواره اسرائیل را عامل این ترورها خوانده است. در تابستان سال 90 نیز یک نفر به اتهام دست داشتن در یکی از این ترورها به اعدام محکوم شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه موشه یعلون از فرماندهان سابق این کشور را به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، موشه یعلون از جمله کسانی است که برنامه هسته‌ای ایران را اصلی ترین اولویت امنیتی اسرائیل خوانده است. با این حال وی همواره درباره اینکه آیا اسرائیل باید به ایران حمله کند یا نه به شکل مبهمی اظهار نظر کرده. یعلون همچنین در دسته کسانی است که به صلح با فلسطینیان خوشبین نیست. او در فاصله سالهای 2002 تا 2005 میلادی فرماندهی ارتش اسرائیل را به عهده داشته است. و در آستانه عید نوروز هستیم و دو خبر در این ارتباط. نخستین خبر که میتوانن را خبری خوب برای کسانی توصیف کرد که به فکر سفر هستند در ایران. رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور امروز اعلام کرد که 50 لیتر بنزین به عنوان سهمیه ویژه نوروز همراه با سهمیه فروردین ماه به کارت‌های سوخت واریز می‌شود. به گزارش خبرگزاری مهر، مشتبه شفیعی گفت که این سهمیه در پایان روز سه‌شنبه 29 اسفند ماه به کارت‌های سوخت واریز می‌شود. او افزود که این سهمیه با پیشنهاد ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت و با موافقت دولت برای خودروهای شخصی تعیین شده است. و خبر دیگری که به گفته رئیس سازمان هواپیمایی کشور روز یکشنبه 16 آژانس مسافرتی در آستانه نوروز پلم شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا پهلوانی گفت که این آژانس‌ها به دلیل راه‌اندازی پرواز چارتر بدون مجوز پلم شدند.
متشکرم. کیوان حسینی بود. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا. اخبار رو با جزئیات بیشتر از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در ادامه، رئیس کل بانک مرکزی ایران سال 91 رو یکی از دشوارترین زمانهای تاریخی کشور اعلام کرد.
بانک مرکزی به صورت یک صرافخانه در اومده در خدمت دولت. مسئله اساسی همین ازدیاد نقدینگیه.
گروهی از چهره‌های اصلاح طلب داخل ایران از محمد خاتمی خواستند برای انتخابات ریاست جمهوری ایران نامزد بشه.
کاندیدایی که مورد اجماع قرار گرفت، این کاندیدا اگر رد صلاحیت شد، اون موقع باید این اراده باشه لااقل بگن آقا ما کاندیدا نداریم، که آقای خاتمی در دقیقه 90 نباید فردی عمل کنه.
در بخش دوم مجله شانگاهی رادیو فردا، یعنی حدود نیم ساعت آینده، قسمت دیگه ای از برنامه صدای دیگر رو میشنوید درباره زنان. همونطور که شنیدید، تعدادی از چهره‌های اصلاح طلب در داخل ایران نامه سرگشاده نوشتند خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران و از او خواستند برای انتخابات ریاست جمهوری در ایران نامزد بشه. سرکوب‌های بعد از انتخابات 88 و همینطور ادامه حصر خانگی رهبران اون اعتراض‌ها، تصمیم گیری درباره انتخابات ریاست جمهوری 92 رو برای اصلاح طلبان دشوار کرده. از علیرضا کرمانی جزئیات بیشتر رو بشنویم.
سابقه ممتاز و محبوبیت کم نظیر، طرفدارانش با بکار بردن این صفات از او خواستند در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود. نامه 91 چهره اصلاح طلب به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین. محمد علی عیازی، روحانی عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، یکی از امضا کنندگان نامه به محمد خاتمی است که به ما میگوید:
ما فکر میکنیم که هر راه تحولی در شرایط جامعه دور از تشنج و دور از اینکه یک فضای رادیکالیسمی در کشور به وجود بیاد، اینه که از یک فردی دعوت به فکر خوب، اون فرد هم مقبولیت اجتماعی داره و هم زمینه‌های تجربه کاری داره و اون میتونه از این مرحله از بحران عبور کنه و شرایط سخت و دشواری که امروز مردم ما دارن تحمل میکنن زمینه‌های تسهیلش رو فراهم بکنه.
اندکی پیشتر برخی از روزنامه‌های ایران از قول محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، نوشته بودند که در نظرسنجی‌های انتخاباتی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی پیشتاز هستند. اما همزمان صحبت‌هایی از برخی چهره‌های اصولگرا هم منتشر شده که بحث‌های را درباره امکان رد صلاحیت محمد خاتمی پیش می‌کشد. محمد علی عیازی میگوید نمیتوان به خاطر احتمال رد صلاحیت هیچ کاری نکرد.
نمیتونیم بگیم که اقدام نکنیم برای اینکه ممکنه اونا رد بکنن، این که منطقی نیست. خب در شرایط گذشته هم همیشه اونجوری نبوده که اونها راضی بودن یا میخواستن که تأیید بکنن. نه، شرایط اجتماعی خیلی میتونه تاثیرگذار باشه بر اینکه اونها چه تصمیم بگیرن.
هفته پیش مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی کنونی و رئیس ستاد انتخابات در دولت اصلاحات، در یادداشتی از زندان اوین نوشت محبوبیت و مقبولیت آقای خاتمی افزایش یافته و اقتدارگرایان از این عصبانی هستند. تقی رحمانی، فعال سیاسی ملی مذهبی ساکن پاریس، با اینکه با نامزدی محمد خاتمی مخالف نیست، اما میگوید اصلاح طلبان باید کمی دوراندیشانه رفتار کنند.
به نظر من این 91 نفر و دیگران باید قدم‌های بعدم ببینند. یکی مسئله اجماع، یعنی آقای خاتمی اگر رد صلاحیت شد، آیا به اجماع اصلاح طلبان کمک می‌کند یا نه؟ رفتاری مثل انتخابات مجلس نهم خودش نشان می‌دهد. اجماع هم محور داره، یعنی یک سری خواستهایی باید مطرح بشود. باید دید بدون حتی اینکه بیت هم بخواهد آقای خاتمی تا آخر میسته و بعد اگر رد صلاحیت شد چه باید کرد؟
محمد خاتمی یک هفته پیش در سخنانی گفت: من یک فرد در مجموعه عظیم اصلاح طلبان هستم و نظر خود را دارم و در عین حال در عمل به نظر جمع که امیدوارم اجماعی باشد احترام میگذارم. تقی رحمانی هم که بر اجماع تأکید دارد، این واژه را این گونه تعریف می کند:
اجماع که میگم همین الان هم بین جناح‌های مهم اصلاح طلب اجماع نیست. بعد دید آقای خاتمی می تواند اگر قدر صلاحیت شد کمک به اجماع کند که لااقل برای یک انتخابات سرد به خودش آماده کنه. اگر می توان در بازی فوتبال گل نزد، می توان گل هم نخورد. لااقل به خودی گل نزد، کاندیدایی که مورد اجماع قرار گرفت و این کاندیدا اگر رد صلاحیت شد اون موقع باید این اراده باشه لااقل بگن آقا ما کاندیدا نداریم. و از این مهمتر اینه که آقای خاتمی در دقیقه 90 نباید فردی عمل کنه.
در حالی که نامزد یا نامزدهای اصلی اصلاح طلبان همچنین نامزد مورد نظر جناح نزدیک به محمود احمدی نژاد هنوز رسما معرفی نشدند، نامزدهای اصولگرا یکی پس از دیگری نامزدی خود را اعلام می کنند. روز یک شنبه مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم وارد گود رقابت ها شد. محمد رضا باهنر، محسن رضایی، منوچهر متکی، علی اکبر ولایتی، غلام علی حداد عادل، محمد سعیدی کیا و محمد باقر قالیباف پیشتر نامزدی خود را اعلام کرده اند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 7:10 شب در تهران هست. از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ماست که همچنان ادامه خواهد داشت. در ادامه یک گزارش بشنوید. اگر خبرها رو شنیده باشید حتما شنیدید که محمد حسن طریقت منفرد وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز یک شنبه امروز با رأی اعتماد 113 نماینده مجلس برای مدت 4 ماه وزیر شد. آقای طریقت منفرد در حالی که چند روز مونده به پایان سال 91 به کابینه 10 اضافه شده، او رو باید وزیری با کمترین آراء کسب شده از طرف نمایندگان مجلس در هر دو دولت محمود احمدی نژاد دونست. از فرین آسمی بشنویم.
به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد حسن طریقت منفرد، چشم پزشک، رئیس پیشین بیمارستان امام حسین و سرپرست وزارت بهداشت، روز یک شنبه با نصف به علاوه یک رأی مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. به گزارش خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس با 113 رأی موافق و 12 رأی ممتنع از مجموع 224 رأی با تصدی آقای طریقت منفرد بر وزارت بهداشت موافقت کردند. با توجه به اینکه طبق قانون آرای موافق باید نصف کل آرای اخذ شده و علاوه یک باشد، در صورتی که آقای طریقت منفرد یک رأی کمتر کسب می‌کرد، نمی‌توانست کرسی وزارت بهداشت را تصاحب کند. محمد حسن طریقت منفرد در تاریخ 7 دی ماه 91 و در پی عزل مرضی وحید دستجردی از سوی محمود احمدی نژاد سرپرستی وزارت بهداشت را بر عهده گرفته بود. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، آقای طریقت منفرد در حالی در چند روز مانده به پایان سال 91 به کابینه 10 اضافه شد که او را باید وزیری با کمترین آرای کسب شده از سوی نمایندگان مجلس در هر دو دولت محمود احمدی نژاد دانست. این رکورد پیش از این در اختیار صادق محصولی وزیر پیشین کشور بود. محمد حسن طریقت منفرد همچنین آرای کمتر از دو وزیر بهداشت پیشین دولت‌های محمود احمدی نژاد، یعنی محمد باقر کامرانی لنکرانی و مرضی وحید دستجردی، به دست آورد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی نژاد روز یک شنبه در مجلس شورای اسلامی حاضر شد و از وزیر پیشنهادی خود دفاع کرد و او را فردی با تجربه و صاحب برنامه و طرح دانست و ابراز امیدواری کرد که مجلس رأی بالایی به او بدهد. عوض حیدرپور نماینده شهرزا در مخالفت با وزیر پیشنهادی گفت رئیس جمهوری گفته که آقای طریقت منفرد اهل پژوهش است، اما ما یک مقاله پژوهشی هم از او ندیدیم. عوض حیدرپور همچنین گفت که وزیر پیشنهادی هیچگاه کلان نگری مورد نیاز بخش سلامت را نداشته است. در همین حال به گزارش خبرگزاری فارس، امیر حسین قاضی زاده نماینده مشهد که از موافقان محمد حسن طریقت منفرد بود گفت یکی از افتخارات وزیر پیشنهادی این است که در نگارش برنامه 5 توسعه نقش داشته و سابقه مناسبی برای اداره وزارت بهداشت دارد. بهروز نعمتی نماینده اسدآباد در مجلس که جزو مخالفان آقای طریقت منفرد بود، در سخنرانی خود گفت که وزیر پیشنهادی در بین همکارانش به فردی عصبانی مشهور است و این موضوع باعث شده بسیاری از افراد نتوانند با او همکاری کنند. نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم که از مخالفان آقای طریقت منفرد بود گفت او با اینکه جزو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی است، در طول 10 گذشته کار آموزشی و درمانی نکرده و برخوردی تند با نیروهای زیرمجموعه خود دارد. محمد حسن طریقت منفرد هم در جلسه روز یکشنبه مجلس به دفاع از عملکرد خود پرداخت و گفت در سالهای گذشته ریاست بیمارستان امام حسین را در 3 بر عهده داشته و تجربه کافی مدیریتی برای پست وزارت دارد.
درباره محمد حسن طریقت منفرد شنیدید، وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که با رأی اعتماد 113 نماینده مجلس به مدت 4 ماه وزیر شد. فرین آسمی در این زمینه گزارش میداد. شما میتونید در مورد این موضوع نظراتتون رو بنویسید در صفحه فیسبوک رادیو فردا و بگید در مورد وزیر جدید محمود احمدی نژاد چی فکر میکنید.
سلام، خسته نباشید. من از ایران تماس میگیرم. برای همه ایرانیای خارج از کشور آرزوی موفقیت میکنم و سلامتی. خدا نگهدار.
گفتم که سال نو شد و فصل گل و صفا است. رقص شکوفه هاست. صحرا پر از گل است. جازی که بود بر در هر قنچه برملا است. گفتا ولی عزیز من این نکته پربهاست. آن دم که عشق بر در دل درده می زند، آن لحظه تحول سال من و شماست. شعر از علی حیدری. سال نو مبارک باد.
من یه سوال از سران جمهوری اسلامی آقای خامنه ای و طرفدارانشون دارم. در تمام سخنرانی ها اطلاعی ها نماز جمعه همه جا فقط صحبت از دشمنه، دشمن فلان، دشمن بیسار، ما باید مواظب باشیم، ما تهدید میشیم، ما فلان میشیم. مردم انقلاب کردن که فقط دشمن کشورشون بیشتر بشه و همش در حال تهدید باشن. چرا اینا یک دفعه از دوست حرف نمیزنن؟ مثلا ما دوستمون فلان، ما دوستمون بیسار. همه جای دنیا رئیس جمهور از دوستی و محبت و رفاقت و کار کردن حرف میزنن، مال ما فقط دشمن. این چه نظامیه که فقط دشمن داره؟ خب اگه نظام درستیه چرا فقط دشمن داره؟
این دولت جمهوری اسلامی درآمد خودش با دلاره، با ریال خرج میکنه، با دلار هم در میاره. به مردم ما میگن که شما باید با ریال در بیارین، دلار خرج کنین. معلومه دی آقا، اینقدر نمیخوام به فکر شما باشین. خیلی متشکرم از شما که این 30 سال خیلی به فکر مردم بودین. آقای رهبر، آقای احمدی نژاد، خیلی ممنون. پس همین جور بود میخواستین نفت رو بیارین سر سفره‌هامون. متشکر از شما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و مسائلی که مثل تلفن هایی که شنیدید دوست دارید با بقیه شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید. یک گفتگو بشنویم در ادامه مجله شامگاهی. بعد از اون درباره نوروز خواهید شنید در دبی و همینطور خبرهای ورزشی رو خواهیم داشت. محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، فضای اقتصاد ایران در 2 سال اخیر رو بیش از همیشه دستخوش نامطمئن بودن و در نتیجه انتظارات تورمی توصیف کرده و گفته که بدون شک اقتصاد ایران در سال 91 یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ خودش رو گذرونده. در گفتگویی با شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس، همکارم علیرضا کرمانی از او نظرش رو درباره ارزیابی رئیس کل بانک مرکزی از اقتصاد ایران در سال 91 پرسیده.
مسلمه، یعنی هر سال بدتر شده و امسال مسلمن بدترین سال بوده. ولی مسئله عجیب اینه که رئیس کل بانک مرکزی وظیفه خودش را فراموش کرده. این اوست که باید پاسدار اعتبار پول ملی باشه. اشتباهات مکرر ایشون باعث وضع امروز شده که فرصت بشه به تفصیل بشه اشاره کرد.
آقای فاطمی، تا چه اندازه بانک مرکزی مسئول این اوضاع هست؟ خب در خبرهای دیگر هم هست که نقدینگی در ایران از مرز 500 هزار میلیارد تومان هم گذشته. این عوامل آیا همش تحت کنترل بانک مرکزی هست یا دستگاه‌های دیگر هم در این زمینه نقش داشتن؟
ببینید، دقیقاً هم تکرار کردم، وظیفه اصلی بانک مرکزی پاسداری از پول ملیه. این بانک مرکزی که نباید اجازه میداد نقدینگی زیاد بشه، نقدینگی زیاد میکنه. استدلال ایشون درست مثل کسی است که والدین خودش و پدر مادر خودش رو بکشه، بعد از دادگاه تقاضا تخفیف مجازات بکنه به عنوان اینکه یتیمه. اشکال اساسی خود آقای بهمنیه، یعنی آقای بهمنی دست نشانده آقای احمدی نژاد و نتونسته اونطوری که باید و شاید مقاومت بکنه در برابر ولخرجی ها و بیقانونی های آقای احمدی نژاد.
میدونیم که در ایران بانک مرکزی مستقل نیست و زیر نظر دولت هست.
مسلمه در شرایط فعلی بانک مرکزی به صورت یک صرافخونه در اومده در خدمت دولت. اشکال اساسی کار اونه و الا متخصصین بانک مرکزی همه اینها رو پیش بینی کرده بودن، اقتصاددانان داخلی پیش بینی کرده بودن. مسئله اساسی همین ازدیاد نقدینگیه. وقتی که نقدینگی مملکت 4.5 برابر میشه، نقدینگی که در سال حداکثر باید 3% اضافه بشه، مسلمه این اتفاقات میفته. بعد ایشون صحبت میکنه راجع به مسئله واردات. باز بانک مرکزی در اونجا تاثیر داره، برای اینکه سالهای سال اینها با تزریق مازاد پول نفت در بازار دلار رو به طور تصنعی ارزون نگه داشتن. ایشون میگه که تولیدات داخلی کم بوده، به این دلیل تورم ایجاد شده. بله، ولی تولیدات داخلی چرا کم بوده؟ برای اینکه اینا نمیتونن با بنجل چینی رقابت بکنن. اکثر کارگاه‌های ایران، کارخانه‌های ایران، تولیدکنندگان داخلی تعطیل شدن، بیکاری ایجاد شده. تمام مسائل رو آقای رئیس بانک مرکزی باید همیشه به ملت گزارش میداد، به مردم گزارش میداد و مقاومت میکرد. مسئله اساسی من همینه که شما بفهمید بانک مرکزی زیر نظر دولت همیشه اینطور نبوده. بانک مرکزی در ایران هم از استقلال کافی برخوردار بوده قبل از دولت آقای احمدی نژاد.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در پیشبینی اقتصاد ایران در سال آینده میگه پیشبینی وضعیت تورم بدون داشتن تصور دقیقی از بودجه دولت، سیاست‌های تجاری و فضای تصمیمات سیاسی با دنیای خارج امکان پذیر نیست. خب وقتی که فضا برای رئیس کل بانک مرکزی تا این اندازه مبهم هست، در سال 92 بخش های اقتصادی ایران چگونه وضعیتی خواهند داشت؟ آیا اونها قدرت تصمیم گیری خواهند داشت؟
کاملا قابل پیش بینی هست. آقای بهمنی نمیخواد پیش بینی بکنه، والا وظیفه بانک مرکزی اینه که اخطار بکنه که با این وضعی که پیش میده صحبت از تورم 30%، 40%، 50% نیست. ما وضعی پیدا خواهیم کرد مانند زیمبابوه. این جنگ خطر رئیس بانک مرکزی باید به صدا در بیاره، نه اینکه بگه قابل پیش بینی نیست. و مسئله اساسی اینه که اگر چنین شرایطی به وجود بیاد و همه احساس بکنن چنین خطری هست، موقع میشه به فکر آینده بود. اینکه قابل پیش بینی نیست برای بنده قابل قبول نیست. به خوبی قابل پیش بینیه و تورمی خواهد بود که دیگه افسار گسیخته است و جلوگیری از آن خیلی مشکلی. نظایر اون رو ما در کشورهای مثل آرژانتین، زیمبابوه و جاهای دیگه دیدیم که وقتی به این حد رسید، بیشترین بازنده این کار اونهایی هستن که درآمدهای ثابت دارن و اونهایی که روی پسندازشون میخوان زندگی بکنن، چون پول ملی به کلی بی‌ارزش میشه.
رئیس کل بانک مرکزی ایران فضای اقتصاد ایران در دو سال اخیر رو بیش از همیشه دستخوش نامطمئن بودن و انتظارات تورمی توصیف کرده. این موضوع گفتگو همکارم علیرضا کرمانی از رادیو فردا بود با شاهین فاطمی، اقتصاددان در پاریس. اما نوروز 92 از راه میرسه و شهر دبی امسال منتظر ورود مسافران ایرانی هست. کاهش ارزش ریال نسبت به پول ملی امارات در ماه‌های اخیر نگرانی‌های رو درباره تعداد مسافران ایرانی در بین برگزار کنندگان برنامه‌های نوروزی در این شهر به وجود آورده. از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی، بشنویم.
نوروز امسال تقریباً تمامی هنرمندان فارسی زبان در دبی برنامه دارند. بسیاری از خوانندگان، نوازندگان، نقاشان، مجسمه‌سازان و کمدین‌های ایرانی امسال به دبی می‌آیند تا هنر خود را در معرض قضاوت مخاطبان خود قرار دهند. حتی اصغر فرهادی، کارگردان به نام سینمای ایران، هم برای برگزاری یک کارگاه سینما نوروز امسال به دبی می‌آید. اما تحولات اقتصادی ماه‌های اخیر ایران و کاهش شدید پول ملی مدت هاست این سوال را در ذهن گردانندگان برنامه‌های نوروزی به وجود آورده که آیا امسال مسافران ایرانی همچون سالهای گذشته به دبی خواهند آمد؟ این سوالی است که تا دو هفته پیش هیچ کس جواب آن را نداشت. اما اکنون با رسیدن روزهای پایانی سال قدری بر میزان خوشبینی‌ها افزوده شده است. در یک گفتگوی کوتاه، مسئول یک آژانس مسافرتی در دبی از وضعیت مسافران نوروزی امسال اظهار رضایت می‌کند.
خداشون ما که خیلی خوب است، آزامون این وضعیت مسافرامون چکینمون خیلی خوب دیگه. حالا از بقیه من خبر ندارم. تا یکی دو هفته پیش بله، ولی خب الان دو هفته است خیلی خوب شده.
4 کنسرت بزرگ خوانندگان پاپ ایران در 4 شب پی در پی بزرگترین برنامه نوروزی امسال دبی است. سالونی که برای این کنسرت ها در نظر گرفته شده 4000 نفر ظرفیت دارد. الکس، مدیر برنامه کنسرت های نوروزی امسال، به نظر می رسد از میزان مسافران نوروزی راضی باشد.
برخلاف اون چیزی که همه فکر میکردن که نمیدونم مردم نمیان و نمیدونم پول ندارن و اصلا هم این خبرها نیست. جالبم اینه که بیشترین نوع تیکتی که از ایران خریداری شده تیکت VIP که گرونترین تیکت ماست. از تهران، شیراز، اصفهان، مشهد، تبریز، کیش، بندرلنگ بندرعباس اینا رو استعلام گرفتیم. هیچ پروازی به دبی بین 18 تا 25 مارس اویلیبل نیست، حتی یه سیت.
الکس میگوید برای کاستن از خطرات سرمایه‌گذاری‌ها سه راهکار را در برنامه‌های امسال در نظر گرفته. اول پایین آوردن قیمت بلیط، دوم اعلام برنامه‌ها دو ماه پیش از نوروز و سوم تأکید بیشتر بر جذب ایرانیان مقیم دبی.
راهی جز این نبود که ما هم خودمون رو با شرایط موجود وفق بدیم. به همین دلیل امسال همه خواهند دید که قیمت بلیط‌های ورودی به کنسرت نسبت به سال‌های گذشته 30% کاهش پیدا کرده. من فکر می‌کنم ما در 10-15 سال گذشته داریم ارزان‌ترین قیمت رو شارژ می‌کنیم برای کنسرت‌های امسال.
برنامه کنسرت‌های نوروزی دبی در این چند سال گذشته هر سال توسط مدیریتی متفاوت برگزار شده و در یک نظر اجمالی می‌توان گفت که این مدیران چندان از نتیجه کار خود راضی نبودند. یکی از این مدیران سابق در یک گفتگو با رادیو فردا میگوید
کسی که بیرون وایساده مثلا برنامه نوروزیه طوری پیش خودشون کلکولیت میکنن که خب 5-6 هزار نفری دیگه مینیمم $100 دارن میدن، مگه به خواننده بیشتر از $20,000 میدن، اینطوری حساب میکنن دیگه. پس اینا که میلیاردرشون خب سال دیگه ما بذاریم. هر سال یه گروه جدیدی متولد میشن دیگه که میذارن و میبینن نه اینجوری نیست و بشم میرن تا سال بعد.
دبی در چند سال گذشته در زمینه راه اندازی رسانه‌های فارسی زبان پیشرفت‌هایی داشته و هم‌اکنون در این شهر چندین کانال تلویزیونی و رادیویی فارسی زبان فعالیت می‌کنند. برنامه‌های نوروزی امسال هم برای اولین بار در پیوند با همین رسانه‌های فارسی زبان شکل گرفته و بدین ترتیب دبی امیدوار است بتواند به کانونی برای هنرمندان تبدیل شود. سام هدا، رادیو فردا.
بعد از این برنامه نوروزی البته مربوط به دبی بریم سراغ خبرهای داغ ورزشی با فریدپرسه غریب.
در آخرین روز فوتبالی سال 1391 فردا دوشنبه دو دیدار پایانی از هفته سیوم لیگ برتر در دستور کار است. دو نبرد حساس که سه تیم مدعی قهرمانی و صدرنشین جدول درگیر آن هستند. استقلال تیم اول در ورزشگاه آزادی به مساف تیم جوان و با انگیزه نفت تهران می رود که در رتبه پنجم قرار دارد و تیم‌های دوم و سوم جدول سپاهان و تراکتورسازی در تبریز رو در روی یکدیگر سفارایی خواهند کرد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اسامی 23 بازیکن را برای دیدار با کویت اعلام کرد. در فهرست کیروش نام دانیال داوری دروازه‌بان ایرانی تبار تیم آینتراخت برانشوایک آلمان به چشم می‌خورد که به جای مهدی رحمتی به اردوی تیم ایران فراخوانده شده. تیم‌های ملی فوتبال ایران و کویت در دومین دور از رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا در گروه B روز ششم فروردین ماه در خاک کویت به مساف هم می‌روند. ایران در بازی اول لبنان را با 5 گل شکست داده. به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان باشگاه پرسپولیس برای قدردانی از زحمات مهدی مهدوی‌کیا قصد دارند با باشگاه هامبورگ آلمان برای برگزاری بازی خداحافظی این بازیکن رایزنی کنند. سعید شیرینی، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی میگوید که مهدی مهدوی‌کیا باید در بهترین شرایط از دنیای بازیگری خداحافظی کند.
بهترین شرایطشون شلت خدافزی کنه و خدافزی از باشگاه نخواهد که چون مهدی مهدوی‌کیا برای ما واقعا عزیز و محترم.
مسئول امور بین الملل سازمان لیگ برتر میگوید محرومیت بیخ گوش تماشاگران استقلال در لیگ قهرمانان آسیاست. محمد رضا کسرایی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دلیل این اتفاق را گزارش ناظر بازی استقلال با العین امارات در هفته گذشته اعلام کرد. بنابر گزارش ناظر این مسابقه، سه نارنجک از سوی هواداران استقلال در ورزشگاه آزادی تهران به زمین این بازی پرتاب شد که یکی روی سقف نیمکت العین فرود آمده و کمیته انضباطی AFC به زودی رأی خود را در مورد این تخلف اعلام خواهد کرد. و خوان مارتین دل پوترو، تنیسباز آرژانتینی و سید شماره 7 جهان، بامداد امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات ایندیان ولز آمریکا با پیروزی بر نوواک جوکوویچ صربستانی، مرد شماره 1 تنیس جهان، به دیدار پایانی صعود کرد و حریف رافائل نادال اسپانیایی سید شماره 5 شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما، چه تازه به ما پیوسته باشید چه اینکه در طول نیم ساعت گذشته با ما بودید. امیدوارم شرایط رو داشته باشید و در ادامه مجله زنده شامگاهی رادیو فردا همچنان با ما باشید. ساعت در ایران 7:30 شب هست و 15 دقیقه دیگه از این برنامه زنده باقی مونده. در ادامه خبرها رو میشنوید و بخش دیگه از مجله زنان رادیو فردا صدای دیگر. قبل از این برنامه بریم سراغ خبرهای تازه با هانا کاویانی. سلام بر تو هانا.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا. یک گروه وابسته به القاعده مسئولیت حملات روز یکشنبه در بصره و همچنین حمله هفته گذشته به وزارت دادگستری در بغداد را بر عهده گرفت. بر اساس اعلام منابع رسمی، در حملات روز یکشنبه در بصره 10 تن و در حمله روز 24 اسفند به وزارت دادگستری در بغداد 18 تن کشته شدند. اما گروه حکومت اسلامی عراق ضمن پذیرش مسئولیت این حملات مدعی شده که در جریان این حملات 60 تن کشته شدند. روز یکشنبه محمد حسن طریقت منفرد با رأی اعتماد 113 تن از نمایندگان مجلس وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. در این جلسه که 224 تن از نمایندگان مجلس حضور داشتند، 99 تن از نمایندگان رأی مخالف و 12 تن نیز رأی ممتنع دادند. محمود احمدی نژاد که در آخرین حضور خود در مجلس برادر رؤسای قوای مقننه و قضاییه را به فساد متهم کرده بود، در این جلسه حضور داشت و در دفاع از طریقت منفرد سخنرانی کرد. روابط عمومی نیروی دریایی ارتش ایران روز یکشنبه خبر داد که یک گروه از ناوهای ایرانی در نزدیکی سواحل سریلانکا به یک هواپیمای استرالیایی اخطار دادند. این خبر به نقل از یک مقام نظامی که معاون عملیات نیروی دریایی ارتش معرفی شده منتشر شده است. به گفته این مقام نظامی، هواپیمای استرالیایی به قصد تصویربرداری از ناوهای ایرانی به آنها نزدیک شده بود. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در روزهای پایانی سال 91 این سال را یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ اقتصاد ایران توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، بهمنی گفت که در کنار تمامی مشکلات موجود برای اقتصاد ایران، تحریم‌های خارجی نیز شریان‌های ارتباطی اقتصاد کشور با دنیای خارج را تنگ کردند. دادستان تهران روز یکشنبه اعلام کرد که 18 تن به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای در سال آینده محاکمه می شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی گفت که این 18 تن توسط وزارت اطلاعات دستگیر شدند. در سالهای اخیر تعدادی از اساتید فیزیک دانشگاه ایران یا دست‌اندرکاران برنامه هسته‌ای ایران به اشکال گوناگون کشته شدند. ایران همواره اسرائیل را عامل این ترورها خوانده است. در تابستان سال 90 نیز یک نفر به اتهام دست داشتن در یکی از این ترورها به اعدام محکوم شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه موشه یعلون از فرماندهان سابق این کشور را به عنوان وزیر دفاع جدید معرفی کرد. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، موشه یعلون از جمله کسانی است که برنامه هسته‌ای ایران را اصلی ترین اولویت امنیتی اسرائیل خواندند. با این حال وی همواره درباره اینکه آیا اسرائیل باید به ایران حمله کند یا نه به شکل مبهمی اظهار نظر کرده است. یعلون همچنین در دسته کسانی است که به صلح با فلسطینیان خوشبین نیست.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله زنان رادیو فردا رو میشنوید در ادامه مثل همه یک شنبه شب‌های ما. تا 10 دقیقه آینده با رویا کریمی مجد همراه باشید. در ادامه هم همراه رادیو فردا بمونید تا رأس ساعت 8 شب در ایران باز هم خبرهای تازه رو بشنوید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در آخرین شماره از برنامه هفتگی صدایی دیگر در سال 1391. در آخرین روز از نشست وزرای زن سازمان ملل بحث بر سر توافقنامه نهایی این نشست بالا گرفت، در حالی که قرار بود 57th نشست وزرای زن سازمان ملل که از 4 تا 15 مارس در نیویورک برگزار شد با انتشار بیانیه‌ای خشونت علیه زنان را کاهش دهد، اما با مخالفت ایران، واتیکان و روسیه تلاش‌های دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس بی‌نتیجه ماند. شرکت کنندگان در این کنفرانس خواستار تعیین معیارهای جهانی‌تری به منظور جلوگیری از خشونت علیه زنان و کودکان بودند و به همین دلیل یکی از مهمترین مفاد بیانیه نهایی کنفرانس این بود که مذهب، عرف یا سنت نباید دستاویز حکومت‌ها برای فرار از تعهدات خود نسبت به مقابله با خشونت بیانجامد. لیلا موری، فعال مسائل زنان ساکن نیویورک، مهمان ماست تا به این سوال پاسخ دهد که تا به حال این نشست به چه نتیجه‌ای رسیده.
تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم که آخرین روز این نشست در نیویورک از مقر سازمان ملل، متاسفانه کشورها به هیچ توافقنامه‌ای نرسیدن. حدود 190 کشور حضور دارند و کشورهایی مثل روسیه، ایران و گروه‌های محافظه‌کار مذهبی با خیلی از مفاد این قرارداد و اعلامیه و موافقت‌نامه مخالفت کردند، به دلیل اینکه اون رو مخالف دین، فرهنگ و سنت دونستن. در نتیجه تا این لحظه به هیچ توافق دست پیدا نشده و این نگران کننده است برای جامعه جهانی.
خانم موری، چرا ایران، واتیکان و روسیه در مخالفت با بیانیه این نشست در یک جبهه قرار گرفتند؟
ایران و واتیکان محافظه کاران مذهبی رو چه از نوع مسیحیت و چه از نوع اسلام نمایندگی میکنند. در نتیجه ما از قبل نگرش های اینها رو در زمینه زنان، در زمینه آزادی های فردی، در زمینه حقوق همجنسگرایان می دونستیم. و در زمینه روسیه، من برداشت شخص من اینه که این یک دلیل بیشتر سیاسیه.
و برای ما میگید که واکنش سازمان های غیر دولتی به این مخالفت ها چه بوده؟
بیانیه های مختلفی توسط سازمان های بین المللی غیر دولتی منتشر شده، خیلی ها نگرانن و از جمله یکی از سازمان‌ها سازمان زنان تحت قوانین اسلامی هست که یک اعلامیه‌ای رو منتشر کرده و در اون گفته که با هر گونه خشونت علیه زنان به اسم مذهب و دین و سنت مخالفه. مثل که از کشورهایی بوده که امسال مخالفت کرده، گفته که این توافقنامه اسلامی نیست و ما رو به اثر جاهلیت برمیگردونه، به خاطر اینکه برابری حقوق همجنسگراها رو داره، مخالف با ناقص‌سازی جنسیتی. و خیلی از فعالان زن مصری نگرانن از این روی کرده اخوان المسلمین. از سوی دیگر میگن که خوشحالن که اخوان المسلمین داره نشون میده که چه روی کردی نسبت به زنان داره و خودش رو بیشتر در معرض انتقاد عمومی قرار خواهد داد.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
شنونده آخرین برنامه صدایی دیگر در سال 1391 هستید، سالی که با تمام فراز و نشیبش رو به پایانه، سالی که در اون زنان ایرانی اشک‌ها و لبخندهاشون رو قسمت کردند و در شادمانی‌ها و سختی‌ها در کنار هم ایستادند. سال 91 با همه روزهای سختش رو به پایانه، همه روزهایی که زنان در اعتراض به قوانین تبعیض‌آمیز به جمع‌آوری امضا پرداختند. سال 91 با همه روزهای خوشش هم رو به پایانه، روزهایی که زنان تونستن قوانین تبعیض‌آمیز رو از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج کنند. جنبش زنان ایران در ماهای اخیر به خصوص نشان داد که از دوران رکود خودش خارج شده و میره تا بار دیگه هر چند کم توان اما سر بلند کنه. آنگونه که فعالان جنبش زنان میگن، این دوران رکود هم بدون دستاورد نبوده. به گفته یه منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان ساکن آلمان، همواره در دوران فترت جنبش‌های اجتماعی تولیدات فرهنگیه که افزایش پیدا میکنه.
اصولا در جامعه وقتی که دوران فترت ایجاد میشه، فعالیت‌های اجتماعی کم میشه، افرادی که اهل قلم هستن، افرادی که توانایی نوشتن دارن، بیشتر به نوشتن روی میارن. این نوشتن گاه تو قالب ادبیات جلوه میکنه، گاه تو قالب خاطره نویسی جلوه میکنه و گاه الان در سالهای اخیر در قالب مسائل مطالعات زنان، مسائل جنبش زنان و به هر حال نگاهی به آنچه که گذشته. و البته فقط دلیلش این نیست که جامعه در واقع به نوعی رکود و فترت کشیده شده. دلیلش اینه که تجربه های حاصل شده که این تجربه ها ضرورت داره که نمکتوب بشه، نوشته بشه، که تاریخ جنبش زنان ساخته بشه.
منصوره شجاعی معتقده که سالها قلم زدن در مجلات، نشریات و سایت های مختلف زنان عادت نوشتن را در فعالان جنبش زنان ایجاد کرده و انتشار مجموعه هایی از خاطرات، نوشته ها و تولیدات فرهنگی ادامه همون عادته.
ادامه اون عادت به اضافه تجارب عملی که به دست اومد که باید نوشته بشه، برای اینکه ما کمبودش رو دیدیم که وقتی نیست چقدر ما دچار کمبود هستیم در انتقال این تجارب. و مسئله سوم در واقع همین دورانی که به ناچار فعالیت‌های اجتماعی کم میشه، این تولید اتفاق بوده که به هر حال اتفاق خوبیه و میبینیم که آثاری که داره تولید میشه چقدر به قنای تئوریک جنبش کمک میکنه.
اما سعید پیوندی، جامعه شناس ساکن پاریس، معتقده که با بالا رفتن جایگاه زنان در ایران، تولیدات فرهنگی اونها هم افزایش یافته و اون را آینه ای از جامعه ایران میدونه.
موفقیت زنان در حوزه آموزشی و حضور فعال اونها در آموزش عالی باعث شده هم جامعه داشته باشه که درش نویسنده زن، متفکر زن، محقق زن و فعال و کنشگر زنی که دارای تحصیلات عالیه زیادتر باشه و همین که مخاطب زن برای مطالب منتشر شده یا مطالب علمی و فرهنگی زیاد بشه. یعنی زنان زیادی همزمان خواستار چنین مطالبی باشن، برای همین بازار نشر زنانه در واقع میشه گفتش که از رونق برخورداره.
ناهید میرهاج، فعال مسائل زنان و نویسنده کتاب بر خشم بی تفاوت یک تصویر، در مقدمه کتابش آورده نوشتن گونه دیگر از زایش و از نگاه من پدیده‌ای بیشتر زنانه است تا مردانه، اگرچه این کار مانند هزاران کار دیگر بیشتر با صورت مردانه اش شناخته شده یا رسمیت دارد. پس تعجب آور نیست اگر در این روزگار مثل روزگاران پیش از این بین هزاران نویسنده و اهل قلم باز زنان را در اقلیت می‌بینیم. سعید پیوندی در مورد رواج خاطره نویسی در میان فعالان جنبش زنان می‌گوید:
جامعه زنان ایران به خصوص کسانی که در کار نوشتن و دست به قلم هستند به اهمیت این فعالیت پی بردن، یعنی اهمیتی که نوشتن داره و نقشی که نوشتن در به وجود آوردن یک فاصله گیری انتقادی از تجربه های روزمره داره و تقسیم اون با دیگران و تبدیل کردن اون به یک دانش و تجربه‌ای که در اختیار همه است. این اتفاقی که خیلی کمتر در جنبش اجتماعی ما در گذشته سابقه داشت. من اگه بخوایم مثال مشخص بزنم، میتونم از خانم نوشین احمدی خراسانی و کتابای سال گذشتهشون حرف بزنم، به خصوص هم کتابی که در مورد تجربه 20 ساله جنبش زنان نوشتن، هم اون کتابی که با عنوان دفترچه خاطرات 16 زن ایرانی در قلمرو تجربه‌های روزمره. هر دو تای این کتاب هم کتاب‌هایی هستند که در واقع تجربه‌های روزمره زنان ایرانی در حوزه‌های اجتماعی و شخصی مطرح می‌کنند، ولی در هر دو کتاب شما مسائل بسیار اساسی چه نظری چه عملی جامعه ایران رو دارید، جنبش زنان رو دارید، وضعیت خانواده، تحولات اجتماعی، یعنی همه اینها در اون چه که ظاهرش فقط خاطره و خاطره نویسی و یا روایت تجربه‌ها هست در اون وجود داره.
اما بسیاری از تولیدات فرهنگی فعالان جنبش زنان یا در سایت هایی منتشر شدن که در ایران فیلتر شدن یا در قالب کتاب هایی بدون مجوز انتشار به اصطلاح زیرزمینی نشر پیدا کردن. تعدادی از فعالان این جنبش هم تونستن کتاب های خودشون رو در خارج از ایران منتشر کنن. منصوره شجاعی این امر رو نتیجه محدودیت های انتشار در ایران میدونه و میگه:
با توجه به قوانین حاکم بر نشر کتاب، با توجه به اینکه اکثر ناشرها بسته میشن، مجوز انتشاراتشون لغو میشه، کتاب فروشی‌ها تعطیل میشن، برای اجازه گرفتن یک کتاب به دردسر میافتن، خب طبیعتاً به ناچار افراد مجبور میشن، به ویژه چون رو آثار زنان حساسیت بیشتری هم هست، که از این طریق کتاب‌ها رو چاپ بکنند.
سعید پیوندی انتشار زیرزمینی کتاب‌های فعالان جنبش زنان رو بخشی از شجاعت جدید آنها می‌داند.
این هم در واقع یه نوع شهامت جدید اجتماعی که زنان مسئولیتش به عهده می‌گیرن با توجه به خطراتی که وجود داره، ولی می‌پذیرن این خطرات را برای اینکه بتونن در واقع با خودشون، با جامعهشون و با جنبشی که در شرکت دارن تماس دیگه‌ای داشته باشن، تماسی که این بار جنسش فرق می‌کنه، تماسی که درش انتقاد همفکری و برخورد عینی گرایانه هست با تجربه هایی که پشت سر گذاشته شده. ما کمتر جنبش اجتماعی در گذشته داشتیم که چنین برخورد و رهیافتی را بپذیره و آماده باشه که با شهامت به خودش در آینه نگاه بکنه و نقاط ضعف خودش رو ببینه و اون را با شهامت بگه و با دیگران در میان بذاره. این اون جهش فرهنگی که در ایران اتفاق افتاده و در این جهش من فکر می‌کنم که خانم ها نقش خیلی مهمی بازی کردن و این نشان دهنده جایگاه جدید اونا در جامعه ایران هم هست. همزمان
این برنامه رو در حالی به پایان میرسونیم که برنامه بعدی ما در سال جدید رقم خواهد خورد، سال 1392، با این امید که سال 1392 برای همه شما سالی سرشار از پیروزی، موفقیت و شادابی باشه. تا سالی دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو رو دیدم نفسم بند اومد، دل من یک دفعه حالی شما، نمیدونم که هوا سنگین بود یا زمین زیر پاهم خالی شد. من به چشمای خودم شک کردم، این همه میشه مگه زیبایی؟ مثل تو وقتی تو خوابم نیست، نمیشه حتی بگم رویایی، نمیشه حتی بگم رویایی. من هنوزم به چشم شک دارم، تو هنوزم با من اینجایی، اگه بیداری من دیوونم، اگرم خوابه که تو
جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1،
پرستوها سفر کردن از این خاک گرفته، غم دیگه چیزی نمونده جز یه مشت خاکستر و ماتم، شقایق ها همه زخمی تو بغض خاک میمونن، کلام عاشقی رو پای شعر تازه میخونن. دلم ترسیده بود از شب ولی خورشید من اینجاست، کسی از خاک کوروش باز توی پس کوچه ها تنهاست. همه دنیای من ایران غمه، بیرونه هایی چه کسی از خاک کوروش باز
شنونده ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر رادیو فردا بودید. پرستوها نام این ترانه است با صدای آوا. برای رای دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر اسفند ما، شماره این ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
بر روی خط فردا،
آقای احمد شریف هیچی از ایران نمیدونه. اگر تو ایران باشه زندگی بکنه، اون وقت میبینه که چه به روز مردم را میاد، ببینه که جوانان ما چجوری کشته میشن، ببینه که چجوری در زندان ها شکنجه میشن، چجوری بهشون تجاوز میشه.
آقای رهبر، آقای احمدی نژاد، خیلی ممنون. پس همین جور بود میخواستین نفت و بیارین سر سفره‌هامون؟
آقای احمدی نژاد، 8 سال فقر و فلاکت، 8 سال فریب و دروغکاری، 8 سال زندانها پر از زندانی، از اختلاس حرف بزنم، 3000 میلیاردی یا اختلاس بنیاد شهید یا اختلاس بیمه، حالا شما شعار زنده باد بهار رو میدین؟
صدای شما صدای فرداست.
I could
say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I'm a fire sign, you are the sign. I know you and I will never fly. We already tried a million times. I know the alibis of all your crimes. But I should say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. I know your game, you're the same man. I know the game, it has your name. And I have to live, I'm the one to blame. Cause I believe everything you said. But I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. Loving my friend, and at the end, the arrow dies with all your lies. And I'm a fire sign, you're a water sign. And you and I will never fly. I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. I could say please, 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 please. You'll be the same, 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 same. And I could say please, 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 please. You'll never change, 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 change. And I could say please, 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 please. You'll be the same, you'll be the same.
تا حالا با بخش موسیقی رادیو فردا در تماس بودید؟
از طریق
تلفن،
اسمس،
ایمیل،
نامه،
تلگرام،
بیسیم،
چاپار،
پیک موتوری،
کبوتر نامه بر.
حالا هم نوبت رسیده به فیسبوک.
facebook.com/radiofardamusic.
تو تونل چشمات میدونی تا ابد اسیره، با یه گیتار توی مترو میمیره. منم منم منم. اون که تنها میذاره میدونه میمیرم میدونه، ولی بازم با من نمیمونه. توی 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 اونا که بی هم نمیتونن یه لحظه زنده بمونن، ولی بازم بازم مغرورن. من و تو، من و تو، من و تو. قطار زندگیم رفته، میمونم منتظر هر هفته، بی تو موندن اینجا خیلی سخته، توی این ایستگاه اسیرم، اون که یه گوشه کس کرده، تو دلش پر ریل درده، خودشو از من قایم کرده، رفته. اون که تو متروی شمرون میبینم شب و روز میخونه،